ادیه پیشگاه متحره عزت صدیقه طاهره انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات ختم کنید. خب ما در طول روز زیاد با سلام مأنوسیم، از اول روز تو مراوداتمون، تو صحبتهامون سلام میدیم به هم دیگه، سلام علیکم، اون میگه سلام علیکم. دو نفری که با هم قهر هستن دیگه سلام علیک نمی کنن. حالا دلیلش این که یک کسی بالاخره از کسی ناراحته و اینها به کنار، اما تو همین سلام دادن یه خیرخواهی هست که این دو نفری که با هم قهرن حتی از این هم من میکنن هم دیگر رو، چون سلام یک جور دعاست و آرزوی سلامتیه. این سلام، سلامی که ما در طول روز نسبت به همدیگه داریم و عرض ادب و ارادتمون رو به همدیگه نشون میدیم، یه سلام دیگه ای هست که اون جزء سلامایی که ما باید بدیم و تو نمازهامونه، نماز صبح که شروع میشه تا نماز عشا این سلام با ما هست، آخر هر نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو آخر هر نماز هست. بعد جالبه، آدم احساس میکنه که اصلا باید اینا جابجا بشه، یعنی اول نماز باید سلام بدیم و با توسل گویا داریم نماز رو شروع میکنیم، ولی ما نماز که تموم میشه تازه سلام میدیم. تو زیارت عاشورا هم سلام داریم، سلام میدیم تو زیارت عاشورا، السلام علیکم ابا عبدالله. کلن تو مشاهد مشرفه که تشریف فرما میشید سلام میدیم. یه مقدار روی این سلامه خوب آدم تمرکز بکنه و ببینه که از این سلام چی برداشت میشه. سلام خشک و خالی که صرفا برای معارفه و ادب باشه نسبت به امام کافیه یا نه باید مراتب بالاتری رو طی بکنه؟ عمق این سلام تا چه قدره؟ لحاظ معرفتی چقدر این سلامت با معرفته؟ چطور میشه که یه کسی وارد حرم علی بن موسی رضا میشه، سلام میده، بعد آقا به استقبالش میاد؟ حرم سید الشهدا میره سلام میده، پاسخ میشنوه، میگه سلام علیکم، آقا میگه و علیکم السلام. خب این معلومه سلام عمق داره. سلام کلماتش، حروفش و این شکل لفظش با سلام ما فرقی نداره. شاید من روسیا برم تو حرم سید الشهدا 10 بارم زیارت عاشورا بخونم، زیارت خاصه مختصر همه جور سلام و زیارت هست بخونم، ولی یه کسی بیاد بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی بر من شاید خیلی چرب و چیلترم باشه تو سلام دادن و تو کیفیتش، اما این معرفت منه که نشون میده که این سلامه چقدر برد داره. برد، برد سلام مهمه و برد سلام کجا طولانی میشه، عمیق میشه؟ اونجایی که پشتش معرفت باشه. معرفت کجا میاد؟ الکی که معرفت حاصل نمیشه، معرفت همش تو قبل زیارته. هر خبری هست اونایی که له له میزنن اربعین برسه برم کربلا، بعد اربعین میرسه میره کربلا، بعد میاد ولی باز یه حسد تو دلشه، میگه فقط رفتیم یه در دیوار زیارت کردیم، بعد یه دیگه خیلی آرامش بخوایم به خودمون بدیم اینه که مطمئنیم که سید الشهدا ما رو دیده، ولی ما نه چیزی دیدیم و نه چیزی شنیدیم. خب اون کسی که میره تو حرم سلام میده و میبینه یه چیزی رو و میشنوه، اون زحمتاشو قبلا کشیده تو اون تو همون لحظه که شاید اتفاق خاصی نیفته، این همه تلاش ها و زحماتشو قبل از اینکه برسه به اونجا رو خودش کار کرده که اونجا داره جواب میده. چی میخوام عرض بکنم؟ قرآن هم به بعضی از افراد و انسانهای شاخص و پیامبران سلام داده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی آل یاسین، سلام علی موسی و هارون. خب خدا که گپ و گفتگو که نمی کنه بگه خب سلام دادم تو هم جواب سلام بده. یک معنای خیلی ظریف و قشنگی توی سلام خوابیده. من اصلا خدا میدونه تا قبل از اینکه بلندشم بیام اینجا بحثم چیز دیگه بود، ولی خب بحث افتاد تو سلام. سلام علیکم، سلام علیکم، رحمت الله، انشالله سلام های عمیق باشه. بله، یک مفهوم ظریف و عمیقی توی سلام خوابیده که اگر این مفهوم عمیق رو بهش توجه بکنیم، مخصوصا توی سلام دادن به امام، اثرش توی اعمال ما خودش رو نشون میده. یعنی اصلا سلاممون یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، سلاممون سلام معمولی نمیشه، سلاممون سلامی میشه که شاید به یه عبارت نیم خطی اکتفا بکنیم و از این سلامه آرامش بگیریم، نه اینکه 50 تا آل یاسین بخونیم و امین الله بخونیم و عاشورا بخونیم ولی باز هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. ما خیلی شنیدیم یه وقتایی اینها رو به شکل جملات کلیشه‌ای شنیدیم، یا آقا مثلا تو روزه میگه یا ابا عبدالله مگه جواب سلام واجب نیست؟ جواب سلام واجب. آقا سلام میدیم جواب بده دیگه، بعد بازم جواب نمیشنویم، بعد بازم از کنارش رد میشیم. خب آقا چرا رد میشی؟ وایسا دیگه، خودت میگی آقا جواب سلام واجبه، چرا جواب نمیدی؟ بعد سلام میدی بعد بازم جواب نمیشنوی، بعد بازم همون راهتو ادامه میدی. خب اینجا دیگه گریه جای گریه نیست که، اینجا جای گریه است. میگی آقا جان من بهت سلام میدم، چرا جواب نمیدی؟ السلام علیک یا عبدالله، بازم آقا جواب نمیده، بعد گریه میکنه. اینجا جای گریه نیست، اینجا جای تأمله، اینجا گریه فایده نداره. حالا میخوای مثل بچه گریه کنی یه چیزی بهت بدن، گریه کن، ولی جای تأمله. همه جا که گریه خوب نیست، یه جایی هم باید گریه نکنی چیزی بگیری. خب بحث سر اینه که سلام ما باید از جنس کدوم سلام ها باشه. سلامی که خدا در قرآن به انبیا میده سلام امنیت و آرامشه. حضرت ابراهیم رو چند ماه هیجم جمع کردن، انقدر دیگه این چوبا زیاد شد دیگه نتونستن اینو بندازن داخل آتش، اونجا منجنیق اختراع شد و عکسش هم شاید دیده باشید توی ارتفاع خیلی بلند. بعد اومد گفتش که ملک اومد گفتش که میخوای من آتش رو سرد کنم برای تو؟ گفت من با تو کاری ندارم، من با اون خدای کار دارم که تو رو فرستاده، از تو نمیخوام، از همون خدایی که تو رو فرستاده. خودش خوب میدونه که قرآن میگه که فقلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ما به آتش گفتیم که هم خنک باش، ولی یه جور خنک نشو که ابراهیم یخ بزنه، و سلاما خنکیت باید توش امنیت باشه ها، و سلام. اگه فقط میشد بردن ابراهیم اینجا یخ میزد، ولی و سلام و امر تکوینی به آتش شد که آتش شعله وره ولی داخلش خنکه. خیلی حرف هست تو این آیه که امروز طرف میگه آقا مثلا الان توی عصر امروز تدبر در قرآن، الان من از این آیه مثلا به چه درد من میخوره این آیه؟ خدا به آتش گفتشی بر ابراهیم سرد باش و در امنیت، حالا من کجای این آیه رو تو زندگی استفاده کنم؟ مگه بر همه اعصار و قرون نیست؟ آقا انسان می شود در دل آتش باشد، ولی نه آتشی که از هیزم است، آتشی است که امروز شما یه خیابون گوهردشت رو بالا پایین کنی قشنگ میسوزونتت. میشود در دل آتش باشی و در امنیت و سلامت باشی. هرگز حکایت حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. نمی بینه چون توجه نداره. یه بیسی از گناهایی که از ما سر میزنه به خاطر که ما به گناه توجه داریم. تو خیابون میاد میگه ببینم وضع مملکت چجوریه، بازم زنها باز لخت و اوریون و بیهجاب میان. آقا به تو چه؟ مگه تو ناظری؟ تو گفتم برو آمار بگیر. میاد نگاه میکنه، هیله شیطان ها دام میندازه، میگه ببین تو الان این همه نماز جماعت و مسجد و روزه الان اومدی بیرون نگاه کن ببین اصلا وضع مملکت چجوریه. هی داره دید میزنه، پیش خودش داره بررسی میکنه که مثلا وضعیت، ولی قشنگ تو دام شیطانه. توجه ما میکنیم بعد گناه خودش میاد جلو رامون ثبت میشه. توجه نکن اصلا با مفهوم گناه انسان غریبه بشه چیزی متوجه نمیشه. خب خدا به پیامبرا سلام میده، سلام. این سلام، سلام امنیت و آرامش و آسایش. حالا بیایم سراغ خودمون. ما به امام سلام میدیم، به امام چه پیام میدیم؟ میگیم که آیا آقا جان شما در امنیت و آسایشی. سلامو ترجمه کردیم از قرآن، سلامو ترجمه کردیم، السلام علیک یا صاحب الزمان، سلام بر توی امام زمان. خب میگیم سلام میدیم، خب داریم دعا میکنیم آقا جان شما در امنیت و آسایشی. از چی؟ این سوال. آفرین. از شر من در آسایشی. اون وقت اینو اگر آدم تو خودش حلاجی کنه، یه دونه سلام هم در طول روز بخواد بده، این سلام با جون کندن همراهه. سلام لغلغه. نمیخوام بگم سلام ندیم، من میخوام اهمیت سلام رو بگم که پشتبندش معرفت باشه. سلام با معرفت. بعضی وقتا سلام میدیم با این چیزی که من تعریف کردم، سلام های ما فکر میکنم دیگه توش دروغ باشه. السلام علیکی یا علی بن موسی رضا، آقا از طرف من شما در امنیت و آسایشی. واقعا امام رضا و امام زمان علیه السلام از جانب ما در امنیت و آسایشن؟ میتونه دروغ میگی؟ این چه امنیت و آسایشی؟ تو از نترسی خودتو نجات بدی. مدام داریم سلام میدیم. این عبارتی که عزیز دلمون خون تو زیارت عاشورا، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، این آخرین زیارت من نباشه. خب که چی؟ که این که مثلا هر روز 100 زیارت عاشورا بخونی، میگه دیگه خودمون گفتیم دیگه خدا آخرین زیارت نباشه. هی هر سال میخوام 3-4 بار برم کربلا. آخش دعا مستجاب شد، هی گفتم خدا یا آخرین زیارت نباشه، باز رفتم کربلا. این زیارت مد نظره؟ بابا میگه آخر ولا جعله الله آخر عهد منی لزیارتکم، آخرین زیارت نباشه. داره تو وجود تو احساس نیاز رو داره میندازه، میخواد تو احساس نیاز بکنی که آقا حیات تو وابسته به امامه. ولا جعله الله آخر لحظ آخرین زیارت نباشه، یعنی تو هر لحظه باید تو زیارت باشی، چون حیاتت وابسته به ارتباط با امامه. آخرین آیه سوره آل عمران چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. مرحوم آیت الله محمد حسین قروی استاد آیه بهجت علامه طباطبایی میگه رابطوا، داره میگه که رابطه تو با امام تقویت کن. خیلی هم پافشاری میکنه روی این موضوع و اثبات هم میکنه توی تفسیرش. رابطه یعنی رابطه تو با امام مستحکم کن. یه وقتی ما صحبت ها میگیم خوبه آدم یه وقتی هم در طول روز به امام زمان یه سلام بده. خوبه؟ یعنی چه خوبه؟ یعنی سلام نده اتفاق خاصی نمیفته؟ مفهوم خوبه اینه. حالا خوبه را مثلا مریض شدی اینم بخور، برات خوبه. حالا مثلا نخوریم چی میشه؟ چیزی نمیشه. حالا من گفتم خوبه بخور. واقعا یه در تو روزی سلامی هم به آقا بدیم خوبه؟ واجبه. حیات ما گره خورده به حیات آقا. سلام هامونو باید خیلی مراقب باشیم، مخصوصا سلامی که به امام میدیم. هر چقدر این ارتباط مستحکمتر و قویتر میشه، انسان از اون خسران خارج میشه. شما میدونید دیگه سوره مبارکه عصر، خدا وقتی که قسم به زمان میخوره میفهمد ان الانسان لفی خسر. چرا نمیگه ان الانسان لفی ضرر؟ آقا ضرر کلمه فارسی عربیه، عربیه دیگه. چرا میگه لا ضرر ولا ضرار فلسطین؟ ضرر کلمه عربیه. میگه آقا همه انسان ها تو ضررن، ما اینجوری ترجمه میکنیم. میگه چرا؟ میگه چون قرآن میگه ان الانسان لفی خسر. میگه میگه خسر، نمیگه ضرر. که میگه خب پس خسر چیه؟ نه پشیمونی نیست، زیان چی؟ سختی کسی به ذهنش میرسه. ضرر با خسران چه فرقی داره؟ ببین ضرر عدم و نفع. شما 50 تا ماهی میذاری اینجا، دونی 100 هزار تومان بفروشی، دونی 100 هزار تومان خریدی، مثلا میخوای دونی 120 تومان بفروشی، هیچ کس نمیخره، همون 100 تومان میفروشی، سر به سر میشه. میگه آقا ضرر که نکردیم. سلام علیکم. میگی ضرر کردیم، ببخشید، میگی ضرر کردیم. چرا؟ چون اومدم سود کنم، هیچ نفعی حاصل نشد. قرار بود تو این 50 تومانی یه تومن سود کنم، هیچ سودی نکردم. این اشکال نداره، ناراحتم نمیشی، حالا سود نکردی، جهنم و ضرر، سرمایه خودتو که به دست آوردی. مثال دارم میزنم و دقت کنید. یه وقتی هست یخ میفروشی آقا مسعود، تو این چهارراه یخ میفروشی، بعد هیچ کس هم یخ نمیخره، غروب میشه یخ ها آب میشه. این ضرره؟ این خسرانه، چون سرمایه تو از دست دادی. قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. میگه که انسان در خسرانه، داره سرمایهش از دست میده. در زبان عرب و در زبان قرآن قسم و مقسمون به شاید بگیم، و قسم و اون چیزی که بهش قسم خورده میشه، به خاطرش قسم خورده میشه، باید یه ارتباط داشته باشه. وقتی خدا میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، تو باید پیدا کنی که خدا چرا میخواد بگه که انسان در خسرانه، به عصر قسم خورده. من آیه جدید نازل میکنم، و شمس ان الانسان لفی خسر، قسمه دیگه. تازه خورشید که محسوس داره بر ما عظمتشو، میگن 1,200,000 تا کره زمین تو خورشید جا میشه. بعد یه سیاره پیدا کردن که 70,000,000 خورشید توش جا میشه. ما کجاییم خدا میدونه. آقا قسم به خورشید بخوریم دیگه، از عصر هم تازه محسوس تره. و ریح به باد قسم بخوریم، با این که بر ما محسوس تره. آره زمان توش غرق شدی متوجه نمیشیم، میگذره. آقا چجوری شد 50 سالمون شد نفهمیدیم؟ ولی خدا داره عمدن داره کلمات استفاده میکنه، میگه ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران است. بعد اینو باید من و شما باید بفهمیم که خسران چیه. باز باید برگردی عقب، والعصر، که زمان رو داری از دست میدی. قرآن داره به عمر قسم میخوره، به زمان قسم میخوره، میگه زمان رو داری از دست میدی. خیلی مهمه. ان الانسان لفی خسر، مخاطبه با قرآن اینه دیگه. انسان رو بردارید، انسان رو بردارید، اسم خودتون رو بذارید سر جاش. شما اسم چیه؟ اسم کوچیکت؟ والعصر ان المصطفى لفی خسر. مو به تن آدم سیخ میشه. یه با منی؟ با تو هم دیگه. و این قرآن رو برای کی نازل کردم؟ انا انزلنا علیک الکتاب للناس والعصر ان امیر حسین لفی خسر. یه حتما باید اسممون تو قرآن بیاد، یه ذره مبهوت بشیم، توجه بکنیم، ببینیم خدا چی میگه. والعصر ان مسعود لفی خسر. اسم خودت جای انسان بذار. بعد خدا میگه که تو خسرانی ها داری عمرت از دست میدی، زمان داری از دست میدی. وای به حال کسی که حالا این زمان از دست میده. هیچ چی؟ مکانم از دست میده. وای به حال کسی که زمان رو از دست میده. هیچ رفتاری رو تو اون زمان، انسان وقتی گناه میکنه تو ظرف زمان داره گناه میکنه دیگه، زمان از دست میده. هیچ بدتر از اون رو هم داره برای خودش ثبت میکنه. این بدبختی اینه بابا، اگه همینجوری ما ثواب نکنیم تو بهشتیم. یه انسان متولد بشه بذارش اینجا هیچ ثوابی نکنه تا 60-70 سال دیگه همینجا بمیره، این تو بهشته. همینجوری ما تفضلن میریم تو بهشت، ولی زمان از دست میدیم، با گناه هم از دست میدیم. امام صادق فرمود وای به حال کسی که یکانش از دهگانش بیشتره. حال نداری ثواب کنی گناه نکن. وای به حال کسی که یکانش از دهگانش بیشتره. یکان چیه؟ گناهه. یه گناه کردی، یه دونه نوشتن، یه ثواب کردی، 10 تا نوشتن. یعنی یه ثواب کردی باید 10 تا گناه کنی تا برسه به این. میگه وای به حال کسی که یکانش بیشتره. بابا تو یعنی چجوری زندگی کردی؟ یعنی در روز یه دونه ثواب هم نکردی که بشه تو ماه بشه مثلا چند تا میشه؟ 300 تا؟ 300 تا؟ حتی خدا که فضلش بیشتر از این هاست. فلاو عشر و امثال ها بیشتر از این هاست. این خسران، این اصلا از خسران هم بدتره. اینجوری بخوایم به مفهوم آیه نگاه بکنیم از خسران هم بدتره. وارد یه زندان میشی، دقت بکن عرضم تمام، وارد یه زندان میشی، میگه آقا این بند چند نفر هم؟ میگه 40 نفر. میگه همه اعدام. این آیه ان الانسان لفی خسر شبیه همین خبر است، شبیه این حکم است. آقا همه اعدام، همه پنچر میشن. چرا همه اعدام؟ حکم قاضی میمده همه اعدام. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان استراق کل، شنیدید این رو؟ همه انسان ها تو ضررن، ضرر نگیم، همه انسان ها در خسرانن. بعد توی وسط این بند زندان که همه ناامید شدن، میگی یه لحظه وایسید، یه نامه جدید اومده میگه که چند نفر استثناء هن. اینجا همه گوشا تیزه، ای خدا کنه این منو بگه، من یه آپشنی دارم. من زندان قزلسار رفته بودم، یه پیرمرد 50 ساله بود، سیبیل کلوف، 25 یا 30 سال حبس داشت، اعدام بود، بعد حبس خورده بود. این سلام میداد من تنم میلرزید، یه صدای خیلی خشن، و بعد گفت که آجا من حافظ قرآنم، من برای قرآن رفته بودم. گفتم که خب الحمدلله. گفت حافظ معمولی نه، آپشنم بالاست، من حافظ کل قرآنم. بعد از هر جای قرآن من باز کردم سوال کردم، یه میخونه این کلمه رو میخوندم، محفل رو دیده بودید ما رمزون دیگه، کلمه رو میخوندم اشاره میکردم میخون. بعد میگفت سواد ندارم، پی سواد بودم، اومدم زندان به من یاد دادن قرآن رو، شروع کردم حفظ کردن. مثل اینکه به خاطر همین حفظش اعدامش شکسته بود، شده بود حبس 25 سال. چی دارم میگم؟ حالا اونجا مثلا میگن که آقا اینایی که حافظ قرآنن از اعدام معافن. میگه ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها ناامید همجوری میشن سر جاشون، واقعا ما همه در خسرانیم. میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که به خودشون امنیت دادن اینا در امانن. آمنوا یعنی به امان در آوردن. اینجا گفتم اینو، مؤمن و ایمان رو گفتم، گفته باشم یادتون نمیاد کی گوش بده. مؤمن، به مؤمن چرا میگن مؤمن؟ آخر سوره مارکه 8 میگه که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام ال، بگید مؤمن صفت خداست. بعد به منم میگن مؤمن، به شما میگن مؤمن، بالاخره چی شد؟ خدا مؤمن یا من مؤمنم؟ من چرا مؤمنم؟ به خاطر اینکه یک، کسی که مؤمن میشه خودشو در امان قرار میده. لا اله الا الله حسنی، فمن دخل اسنی امن من عذابی. ایمان تو رو وارد محوطه امن الهی میکنه. یک. دو، به مؤمن میگن مؤمن چون دیگران هم از دست او در امانن. دیگران هم از دست او در امانن. میفهمد که خدا رحمت بکنه کسی رو که اگه یا به تعبیر دیگه فهمودن که کسی اگر صبح بکنه در حالی که نیت اذیت کردن یک انسان رو نداشته باشه، این جاش تو بهشته. نمیگه نیت بکند که کسی را اذیت نکند. خوب دقت بکنید اینو. نمیگه که هر کسی که صبح میکند و نیت بکند که کسی را اذیت نکند جای او در بهشت است. این یک صفت ثبوتیه، یعنی باید نیت داشته باشی. نیت نکنی خبری نیست. میگه هر کسی صبح بکند و نیتش نیست که مؤمن را اذیت بکنه، اصلا تو باغ نیست، اصلا اصلا کاری با دیگران نداره. این خیلی فراتره، اصلا نیتش هم نداره، اصلا تو فکر این چیزا نیست. این مؤمنه دیگه. مؤمن هم خودش رو در امان قرار میده، هم دیگران رو از دست خودش در امان قرار میده. حالا باید سوال کنیم، آیا ما از صبح تا شب خودمون در امانیم؟ اینو باید از خودمون سوال کنیم. این مفهوم مراقبه همینه دیگه، مفهوم محاسبه همینه. علامه طباطبایی میگه هر شب محاسبه کنید. میخواد ببینه، میگه ببینه که هر انسانی آخر شب محاسبه بکنه، نفسشو به محاسبه بکشه، ببینه که اون روز در امنیت بوده یا نه. امنیت واقعی، نه ایمان لغلغی زبان. امنیت واقعی. آقا امشب، امروز صبح بلند شدی تا امشب، تا آخر شب داری میخوابی، وارد محوطه امن الهی شدی، شروع میکنی اعمالتو رصد میکنی. اونجا میفهمی نه، یه سری کارا تو رو از این دایره امن خارج کرده. دیگران رو در امنیت قرار دادی، یه ذره بررسی میکنی نه، تو اداره همکارتو اذیت کردی، زیردستیاتو اذیت کردی، به زن و بچه ظلم کردی، یه حرفی زدید یه هفته تو خونه دعوا رو افتاده، یه حرفی زدی دل زن تو شکوندی، دل همسرت رو شکوندی، یه حرفی زدی دل دختر رو شکوندی، دل رفیقت رو شکوندی. حالا از دلش در میاریم، حالا از دلش در بیاره، ولی اون روز دیگه تو در امان نبودی و دیگران رو هم در امان قرار ندادی. این مفهوم ایمانه. بعد میگه که آخر سوره را که چیز سوره حجرات میگه که قل لا تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. همینجوری علکی نگو ایمان آوردیم، بگید ما مسلمونیم. اینجوری بگید راحت ترید. ما مسلمونیم، میدونیم یه خدایی هست، یه قیامتی هست. قل لا تؤمنوا، نگید ایمان آوردیم. کسی که ایمان آورده همه اعمالش تحت سیطره و قدرت خودشه، اجازه نمیده عملی خارج از اراده خودش سر بزنه که بخواد پشیمون بشه. فرمود مؤمن شبیه یک مرد عربی که دامن عربیش بلنده و توی یک صحرای پر از خار میخواد قدم برداره. چجوری قدم برمیداره؟ دامنش رو جمع میکنه، به یه خار گیری نکنه. میگه صبح تا شب باید اینجوری زندگی کنی. بعد میگه آجا دنیا سجن مؤمنه، والا ما زندان نمیفهمیم، خیلی هم صفا میکنیم، خیلی هم عالی، خبری نیست. یه بار آدم اینجوری زندگی کنه، اون وقت میفهمه که واقعا دنیا برای مؤمن سجن و زندان هست یا نیست. خیلی سخته دیگه. ما داریم سلام میدیم به آقا، قبل اینو عرض دارم میکنم که به اینجا برسیم دیگه. سلام میدیم به آقا، اینا مقدمات سلامه. تو در طول روزت با رفتارت داری سلام رو به شکل میدی. این رفتاره که به این سلام تو عظمت میده، ابهت میده. و الله هزار تا خودم عرض میکنم، تا حالا هیچی نشه 20 بار رفتم مشهد، ولی یه بارم جواب سلام نشنیدم. آیا من گیر دارم دیگه. از اون ور که فیض دائم سرازیره، این ور گیر هست. این اگر درست بشه، این مفهوم سلام خوب جا بیفته، مفهوم ایمان خوب جا بیفته، انسان واقعا خودش رو تو دایره امن الهی قرار بده، چشمش رو مواظبت بکنه که در دایره امن الهی قرار بده، دستش رو، زبانش رو، اعضای بدنش رو، تو مجلس حرام نمیره، مال حرام بر نمیداره، لقمه حرام نمیخوره، قلمش به حرام نمیره، سخنش به حرام نمیره، چشمش به حرام نمیره، گوشش به حرام نمیره. ببین هی داره بر خودش حریم درست میکنه. دقت کردی به کلمه حرام؟ یا حرام چیه؟ حرام از حریم میاد، یعنی شما هی داری دور خودت حریم ایجاد میکنی که از این حریم بیرون نشی. هر چقدر انسان برای خودش حریم قائل بشه، هر چقدر اینجا دست و بال خودشو ببنده که مراقبت بکنه و مواظبت بکنه، به همان میزان تو آخرت بهش قدرت میدن که راحت سیر بکنه. اونجا چقدر دست ما بازه برای حرکت، همونقدر که اینجا دست و بالمونو بستیم برای مواظبت. این جمله رو تکرار میکنم، تو آخرت چقدر دست ما بازه برای حرکت، همونقدر که اینجا دستامونو بستیم برای مواظبت. این مراقبت هست که اونجا نور میده به ما. خدا توفیق بده که سلام هامون سلام حقیقی باشه به محضر ولی عصر، و ایمانمون ایمان حقیقی باشه، و اولا به معنای واقعی کلمه خودمون رو در دایره امن الهی قرار بدیم، و بعد از اون نسبت به دیگران تلاش بکنیم که همه رو در دایره امن خودمون قرار بدیم و آسیب و گزند ما به کسی نرسه. خدای آخر عاقبت ما رو ختم به خیر بفرمایید.